بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه رو ملاحظه فرمودید و خلاصش این شد که ما از این شک و یقین در این روایت، اگر جنس شک و یقین را اراده کنیم، هم می توانیم معنای فیض کاشانی رو از روایت استخراج بکنیم و هم می توانیم استصحاب رو از روایت استخراج بکنیم. و در آخر کلامشون فرمودن اساساً روایات دیگری که تعبیر به لا تنقض الیقین به شک داره، اونها رو هم باید یک معنای عام می بکنیم. یعنی در ذیل این روایت ثالثه یک تفسیری می زنن به تمام اون روایاتی که درش لا تنقض الیقین به شک می فرمایند. تمام اون روایات ما نباید اونها رو هم حمله در خصوص استصحاب بکنیم، بلکه باید بر یک معنای عام و یک قاعده عام می حمل بکنیم. قاعده عام این است که یقین با شک از بین نرود، نقض نشود. باید یک معنای عامی در نظر بگیریم و بگیم این مصادیق متعدد داره، یک مصداقش عبارت از استصحاب، یک مصداقش همون معنایی است که مرحوم فیض کاشانی بیان کرده. توی اون روایات هم این معنای عام رو باید در نظر بگیریم. خب این مطلبی که در ذیل فرمودن، اون مرجح سومی که به عنوان ظهور سیاقی هست، خود همین مطلب اون مرجح سوم را یه مقداری تضعیف میکنه. در مرجح سوم فرمودن چون روایات استصحاب تعبیر به لا ینقض و لا تنقض دارد، این روایت هم تعبیر به لا ینقض دارد، به قرینه اون روایات این روایت رو هم حمله بر استصحاب میکنیم. خب وقتی شما خودتون میفرمایید اون روایات هم یه معنای عام میداره، اینم معنای عام میداره، اینجا دیگه این مرجح سوم دیگه مجالی برای اون نیست. نه نه، نمیگم متیقنمون، میگم یکی از مصادیق استصحاب رو میگم. نداره تعبیر به متیقن استصحاب. حالا باز عبارت ملاحظه بفرمایید. حالا ببینید اون این نظریه مورد قبول مرحوم والد ما هم رضوان الله تعالی علیه در اصولشون قرار گرفته و این بیان امام رو پذیرفتن، ولی بحث در این است که آیا همین مقدار که ما بیم الفلام رو حمله بر جنس بکنیم، بگین لا ینقض الیقین به شک، مراد جنس و طبیعته، همین مقدار برای استفاده کردن این معنای عام کفایت میکنه. ما میخواییم عرض بکنیم که این طوری که امام مش فرمودن از این کلمه یقین نسبت به بعضی از مصادیق خود یقین اراده شده، نسبت به بعضی از مصادیق متیقن اراده شده، یعنی لازمه این معنا این است که ما یقین را هم در خودش و هم در متیقن استعمال بکنیم و اصل چنین معنایی و چنین افاده‌ای درست نیست. ما یقین در این روایت رو مثل سایر روایات، در سایر روایات هم یک چنین بحثی بود، آیا بگیم یقین مراد خود یقینه یا بگیم مراد از یقین متیقنه. شما اگر بخواید روایت رو حمله بر استصحاب بکنی، خود یقین رو ملاک قرار میدید. اگر بخواید حمله بر معنای فیض بکنی، میاد در متیقن. متیقن رکعات یقینیه است. به نظر ما این خیلی مشکله. ما بخواییم از این لفظ هم یقین را هم متیقن را، هم شک را هم مشکوک را با یک استعمال واحد اراده بکنیم، این مشکل. ولو خود امام استعمال لفظ در اکثر از معنا رو ممکن میدونه، ما هم ممکن میدونیم، اما در اینجا هیچ قرینه‌ای برای اینکه متکلم هر دو را میخواد اراده بکنه نیست. به نظر میرسه اشکال عمده‌ای که بر فرمایش امام وارده اینه. حالا اینجا باقی میمونه یک مطلب دیگری که در کلام مرحوم آقای خونی هست در مصباح الاصول، این رو هم بیان کنیم و بحث رو بلکه امروز بتونیم جمع کنیم انشاءالله. مرحوم آقای خونی هم مثل امام میخوان از روایت استصحاب را استفاده کنند، اما دیگه معنای مرحوم فیض و اینها رو استفاده نمی کند. می فرمان این روایت از ادله حجیت استصحابه. قبل از اینکه این رو تبیین بکنن، می فرماین یک مطلبی رو مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف داره. اول ما اون رو بررسی بکنیم. محقق عراقی میگوید در شک در رکعات نماز استصحاب فی نفسه، یعنی با قطع نظر از اخبار خاصه، اخبار خاصه اخباری که میگه باید نماز احتیاط منفصل خواند. عراقی فرموده اصلا استصحاب فی نفسه با قطع نظر از این اخبار خاصه جریان نداره. به عبارت دیگر مشهور فقها میگویند چون در باب رکعات نماز ما روایات خاصه داریم بر این که در شک بین 3 و 4 یک رکعت نماز احتیاط منفصل خونده شود، این روایات خاصه مانع از جریان استصحاب در رکعات نمازه. مشهور این رو میگن. مرحوم آزیای عراقی میفرماد این حرف درست نیست. اصلا در شک در رکعات نماز اگر این اخبار خاصه را هم ما نداشتیم، استصحاب خودش فی نفسه جریانش دارای اشکاله. و جاری نمیشه. اشکالش چیه؟ میفرماد اشکالش این است که دائما اصل مثبته. حالا توضیحش چیه؟ توضیحش این است که شما وقتی شک میکنید بین 3 و 4، میگید یقین دارم به عدم اتیان رابعه، و الان شک که در رابعه دارم، استصحاب میگوید یک رکعت بیار. خب اما این که برای ما کافی نیست، مصلی میخواد یه رکعتی بیاورد که درش تشهد و تسلیم چه باشه؟ بله واجب باشه. این که نمیخواد همینطور یه رکعتی حالا هر جوری شد بیاره، مصلی میخواد با این استصحاب یه رکعتی بیاورد که فیها التشهد و تسلیم به عنوان الواجب. خب میگیم آقا کدام رکعت هست که تشهد و تسلیم در اون واجبه؟ این رکعت چهارم. ما در نماز 4 رکعتی دیگه رکعت دیگری نداریم که تشهد و تسلیم در اون واجب باشه. پس باید بگیم آقا با استصحاب باید اثبات کنیم هذه الرکعه هی رکعت الرابعه تا تشهد تسلیم درش واجب باشه. و اگر استصحاب بخواد اثبات کنه این رکعت رکعت رابعه است، هذا اصل مثبت. لذا مرحوم عراقی آمده یک قانونی رو داده، گفته الاستصحاب ملقا، ملقای واقعی فی باب رکعات السلام. اصلا استصحاب در باب رکعات نماز ملقاست و به هیچ وجه جریان پیدا نمی کنه، چون همیشه مبتلا به این اصل مثبت. مرحوم مالکوی در مصباح الاصول از این کلام مرحوم عراقی 2 جواب داده. جواب اول می‌فرماید ما با استصحاب نمی‌خوایم وجوب تشهد و تسلیم را درست کنیم تا مشکله اصل مثبت مطرح شود، بلکه ما با استصحاب می‌خوایم بگیم این باید یه رکعت دیگه بیاره. این آدمی که الان شک بین 3 و 4 دارد، یقین دارد، قبلا یقین داشت در ازل به عدم اتیان رابعه، الان شک در رابعه داره، استصحاب میگه تو یه رکعت دیگه بیار، این یه رکعت میاره. وقتی یک رکعت رو میاره، این آدم یقین داره که الان رکعت 4 رو آورده. چرا؟ برای اینکه اگر این شکش بی خود بوده واقعا قبلا رکعت رابعه رو آورده که آورده، اگر شکش درست بوده الان یه رکعت رو اضافه کرده میشه رکعت رابعه، بالاخره یا این یا اون میشه رکعت رابعه. استصحاب میگوید تو یک رکعت بیار، اینم یک رکعت میاره. بعد که یک رکعت رو میاره، خودش حالا میشود متیقنون به اتیان رکعت رابعه. الان یقین داره رکعت رابعه رو آورده، اما نمیدونه رکعت رابعهش اینیست که الان به لحو نماز احتیاط آورد یا نه نماز احتیاط نمیخواسته واقعا رکعت رابعه رو آورده بوده، اینو نمیدونه. اما الان یقین داره به اینکه رکعت رابعه رو آورده. اون وقت میفرماد ما وقتی میریم ادله ترتیب در نماز رو بررسی میکنیم، در ادله ترتیب میگه اولش تکبیره، بعد حمده، بعد سوره، بعد رکوعه، بعد سجده، بعد رکعت‌های بعده. ادله ترتیب میگه وقتی که رکعت رابعه آمد اون وقت یجب و علیه تشهد و تسلیم. اجازه بفرمایید من تمام بکنم. الانم این یقین در رکعت رابعه رو آورد، حالا که یقین در رکعت رابعه رو آورد پس یجب و علیه تشهد و تسلیم. جواب اولی که مرحوم آلکویی میدن به مرحوم عراقی این است که میفرمان جناب عراقی ما نمیخواییم با استصحاب وجوب تشهد و تسلیم را اثبات کنیم تا بشه اصل مثبت، تا بگید این لازمه است که این رکعت رکعت رابعه است، استصحاب هم اگر بخواد اثبات کنه این رکعت رکعت رابعه است اصل مثبته. نه، ما با استصحاب بگیم باید یه رکعت دیگه بیاره. وقتی آورد این آدم دیگه متیقنان به این که رکعت رابعه را آورده. اما این که رکعت رابعه کدامه؟ این رکعتی است که به عنوان اضافه آورده یا ممکنه قبلش آورده باشه، اینو نمیدونه، ولی الان به نحو علم اجمالی میدونه رکعت رابعه را آورده. ادله ترتیب هم میگه اگر کسی یقین داره رکعت رابعه را آورد بعدش تشهد و تسلیم واجبه. این جواب اولیشون. این جواب به نظر ما یه مناقشه این داره. مناقشش این است که ادله ترتیب ظهور در این داره که مصلی بعد از اینکه رکعت رابعه را تفصیلا آورد، یعنی میدونه این رکعت رکعت رابعه است، تشهد و تسلیم باید بخونه. ادله تسلیم نمیگه آقا اگر کسی علم اجمالی دارد به اینکه رکعت رابعه را آورد تشهد و تسلیم بیاره، نه، میگه اگر دانستی اذا علمت ان هذه الرکعه هی الرکعت الرابعه بالعلم تفصیلی یجب علیک تشهد و تسلیم، ظهور در این داره. اگر ایشون ادعا بفرماید ادله ترتیب عمومیت داره، چه علم تفصیلی باشه چه علم اجمالی، ما عرض میکنیم نه، ادله تفصیل ترتیب ظهور در همین علم تفصیلی داره. تخصیص میزنه خب میبرد اون عدل شکوف میگه حالا اینجا بیاد تشهد هست میدونم. نه، الان بحث در این سلام و تشهد بعد از این رکعته، نه قبل از این رکعت. میدونم، نه، رکعت مضافه شده الان، الان اسم این رکعت میشه رکعت المضافه. شما قبل از اینکه این بیارید بیا یه رکعت به من مشکوکه، شاید هم آورده باشه، اونی هم که اگر اومده باشه اونم عنوان رکعت المشکوکه داره، این میشه رکعت المضافه. ما باید تشهد و تسلیم بعد از رکعت مضافه رو بگیم. بله دیگه، بلا تشهد و تسلیم در همون قبل از رکعت مضافه رو او استثنا میزنه، میگه آقا اینجا این نماز اگر واقعا چه رکعت هم باشه به حسب واقع این نداره، تشهد و تسلیم مخل به اصل نماز نیست.
لازم شرعی
لازم شرعی نیست، نه نه، این لازم عادیشه. من آقا سه رکعت آوردم، نمیدونم رکعت چهارم آوردم یا نه، استصحاب میگه یه رکعت بیار، پس این اغلب یا عادتا میشه رکعت رابعه. شرعی نیست که این اثر شرعی نیست که رکعت ها در اینکه مخواه میگه ها ده رکعت خارجیه یا رکعت رابعه، این لازمه عادیشه. پس این مناقشه وارده. جواب دومی که ایشون داده که این جواب دوم به نظر من اشکل از جواب اولیست که دادم، ایشون میفرمان سلمنا سلمنا که تشهد و تسلیم در خود رکعت رابعه است و ما با استصحاب میخواییم رکعت رابعه ای که درش وجوب تشهد و تسلیم دارد را اثبات کنیم. حالا سلم دارد. اما می‌فرمایند که این آدم بعد از اینکه یک رکعت رو آورد یقین دارد به اینکه هنوز در رابعه است. چرا؟ چون این یا همین رکعتش رکعت رابعه است یا اون رکعت قبلیش، و نمی‌داند با آوردن این یک رکعت اضافه آیا از کون فرابعه خارج شده یا نه. می فرمان دیگه استصحاب دیگه میاریم به میدان، استصحاب و عدم الخروج عن الکون فرابعه، استصحاب و عدم الخروج عن الکون فرابعه رو میاریم. حالا که از رابعه خارج نشده، شما فرض هم این گرفتیم در جواب دوم در خود رابعه تشهد تسلیمه، باید تشهد تسلیم رو بیاره. خب ما اشکالمون این است که ما بنامون نبود که یه استصحاب دیگه به میدان بیاریم. مرحوم محقق عراقی میگه اگر با همان استصحاب عدم اتیان رابعه شما بخواهید مسئله را تمام بکنید نمیشه، گرفتار اصل مثبت میشه. شما آمدید یه استصحاب دوم درست کردید، پس بالاخره خودتون قبول کردید با استصحاب اول مسئله تمام نمیشه، مشکل پیدا میکنه. ببینید اینا که میخوان استصحاب رو جاری کنن چند تا مطلب میخوان استفاده کنن. یکی این که استصحاب یه باید یه رکعت بیار، این یک. دومی که این استصحاب میگه این رکعت هم رکعت رابعه است، و حالا که رکعت رابعه است باید تشهد تسلیم هم بیاری. یعنی شما الان از کجا میگید آقا در این رکعت؟ حالا لولا اخبار خاصه ها، ببینید ما اخبار خاصه ای که داریم که میگه آقا یه رکعت احتیاط بیار، کیفیتش هم اینه، تشهدم داره، سلامم داره، اون هیچی. اما لولا این اخبار خاصه، اونایی که با استصحاب میخوان مسئله رو تمام بکنن، یعنی استصحاب سه چیز میگه: یک، یه رکعت بیار، دو، متصلا بیار، سه، تشهد و تسلیم هم درش بیاد. من
تو
سه قومیت تشهد قرار نده. بله؟ بله، متصلا معناش همینه، متصلا معناش همینه. اما مطلب دوم متصلا معناش همینه که در سه قومی تشهد و تسلیم نیست. این سه مطلب رو بخوان با استصحاب درست بکنن. مرحوم عراقی میگه خب این سه مطلب میشه اصل مثبت. شما با استصحاب بخواید بگید باید یه رکعت متصلا بیاری، من تا مطلب اول و دوم شما قبول دارم، یه رکعت بیار متصلا، اما این که درش تشهد و تسلیم هم باشه، این فرع بر این است که اثبات کنه این رکعت رکعت رابعه است، و اگر بخواد اثبات کنه این رکعت رکعت رابعه است، میشه اصل مثبت. بله؟ حالا دیگه ببریم رو مبانی که در اصل مثبت وجود داره. خیلی خوب، اینه، این هم عرضیست که ما در روایت دوم کردیم، یعنی لقا ولدن یقول که بیاد بیا و مانعی نداره این، ولذا این هم خیلی قویه در ذهنه. حالا ما میرسیم انشاءالله به تنبیهات استصحاب، از روایاتی استفاده میشه حجیت اصل مسلم. اونایی که میگن اصل مسلم حجیت نداره، میگن آقا اساس استصحاب روی تعبد و روایاته، روایات هم شارع در دائره خودش میتونه بیاد استصحاب رو تشریح کنه. با استصحاب نمیتونه بگه آقا زید زنده است پس الان ریشش هم در آمده، زید زنده است پس الان کذا، نه. حالا یه آثاری رو ولو آثاره و رضا بعضی هم آمدن بودن آثار خفی رو اثبات میکنه، آثاری که خیلی آثار جلی رو، آثار جلی رو اثبات میکنه، آثار خفی رو اثبات نمیکنه. میرسیم انشاءالله بحث جون. خب چرا اگر
کسی متصله نفهمیده
باشه، کسی نفهمه
متصله و کسی به این مرتبه خطبانه عزازه، برای ایراد کنی مناقشه بوده.
ببین از که از
این مناقششون در خطبان متصله بوده
نه
متصله در نماشه
ببینید نه از که از این شما بسید یه رو دیر تشبه آوردید اول بحث. ببینید گفتیم که بحث در اینه که لولا این اخبار خاصه
ما باید یه بحث دار بکنیم که برای ما مثلا عملا
به هم ایرنم خواهده داشت این
آقا عملا ما باید
خیلی خوب نه دیگه مرحوم ایرانون باید قانون بده به ما بخواد قانون بده در باب شکوکه در رکعات اصلا مجالی برای استصحاب نیست حتی اگر ما اخبار خاصه هم نداشتیم. حالا بذارید من کلام مرحوم آقای کوی رو تمام بکنم. بعد ببینید ایشون به مرحوم عراقی میفرماید ما در شکوک دو دسته روایات داریم. اینشون حالا این مقدار بحثش مرتبط به فقه میشد و لذا من لازم دیدم که حتما مسئله مطرح بشه در باب شکوک صلاح، اونجا خیلی براتون این بحث نافع. ایشون میفرماید ما در باب شکوک دو دسته روایات داریم. یک دسته همین روایاتی که میگه در شک 3 و 4 نماز تو بنابر اکثر بگذار، بعد یه رکعت نماز احتیاط ایستاده بخون با اون کیفیت، میفرماید این روایات مربوط به شکوک صحیح است. دو، یک صحیحه‌ای داریم، صحیحه صفوانه. در صحیحه صفوان آمده این کنت لا تدری کم صلی، در صحیح صفوان آمده اگر کسی در نماز نمیدونه چند رکعت خونده، لا تدری کم صلی نمیدونه چند رکعت خوندی، ولن یقع وهمک علی شیء هرچی هم تروی کردی ظن و وهمه، این وهم در اینجا بنای ظنه، ظن تو بر شیئی واقع نشود. حالا ببینید در باب صلات میگن ظن در رکعات، در رساله خوندی میگن ظن، در هیچ کدوم حجت نیست، اما ظن در رکعات چیه؟ حجیت داره چون دلیل خاص داره. ولن یقع وهم کعلا شیئ، ظن در بر چیزی واقع نشود. میفرماید تعهد الصلاه، نماز رو باید اعاده کنید. این صحیحه صفوان مربوط به شکوک باطل است، اون روایات احتیاط مربوط به شکوک صحیح است. فرمایش آقای خویی این است که ما اگر این صحیحه صفوان و اون روایات خاصه را نداشتیم، اون وقت مثل عامه می آمدیم استصحاب رو جاری می کردیم، استصحاب جاری میکردیم، میگفتیم باید یه رکعت بیاریم، متصلا هم باید بیاریم. منتها ایشون فرمود ما قبول نداریم که وجوب تشهد تسلیم به عنوان اینکه این سر رکعت رابعه است. فرمود ما از این ترتیب رو که ملاحظه میکنیم وجوب تشهد تسلیم بعد رکعت رابعه است، این رکعت رابعه که تمام شد حالا تشهد و تسلیم واجب میشه. بله اصلا جزء نماز نیست. بله خب حالا ببینید ما الان بحثی که داریم اون اشکالی، یعنی این دو جوابی که مرحوم آقای مرحوم محقق عراقی دادن، این دو جواب به نظر ما ناتمامه. وقتی این دو جواب ناتمام شد هر با مرحوم عراقیه، یعنی استصحاب در رکعات همیشه دچار اصل مثبته. هر عرض کردم با استصحاب میخوام سه مطلب را، یک یه رکعت بیار، دو رکعت را متصلا بیار، سه تشهد و تسلیم هم واجبه. خب اگر بخواد این با شما باید بگیم این رکعت اضافه و این رکعت مضافه رکعت چهارمه و اگر استصحاب بخواد این رو اثبات کنیم میشه اصل مثبت. فقط تنها چیزی که مرحوم عراقی داریم این است که خب چی همین که آقا اونم فرمودن چه استقعادی داره ما از این روایات استفاده کنیم اصل مثبت، این مقدارش لااقل، این مقدار که بگه خب آقا من نمیدونم سه رکعت آوردم یا چهار رکعت، استصحاب بگه آقا تو رکعت چهارم رو نیاوردی و این رکعت میشه رکعت چهارم، حالا ولی این لازم عادی، اما لازم عادی است که خیلی بیگانه با شرع و تشریع نیست، مثل سایر لوازم عادی نیست که ما همه روش ملتزم میشیم، لذا چون از نظر مبنایی با مرحوم عراقی ما مشکل داریم از این جهت ما به کلام ایشون اشکال وارد میکنیم. اما حالا ببینید بپرسیم مرحوم آقای خویی نظرش چی شد، خودش بالاخره نظر شریفه ایشون چی شد در این مسئله، در این روایت ایشون میفرماید این روایت دلالت بر استصحاب دارد، اما دو تا قرینه تو خود روایت وجود داره که اون دو تا قرینه میاد اتصال رو از بین میبره که فردا عرض میکنیم انشاءالله.